شوک در خدمت شما هستیم به عنوان الهیات مقاومت در جنگ رمضان، الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در چارچوب حکمت عملی و تاریخ. انشاءالله در این نشست با ارائه جناب استاد بزرگوار چه زحمت دادن بیاشیم جناب استاد دکتر لیگن ها زنده خمشون خواهیم بود و ناقد محترم جناب استاد دکتر محمد رضایی انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. این نشستی که دوستان ملاحظه می‌فرمایند از مجموع سلسله نشستایی است که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گود در گود به فلسفه دین پژوهشگاه با همکاری گروه کلام فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی آنخوینی و مجموع عالی حکمت اسلامی برگزار میشه. جناب استاد تا به حال ما 6 تا نشست داشتیم.
این نشست دانشگاه تهران، دانشگاه فارابی هم با همکاری اونام بزنیم
ان شاء الله. سلسله بعدی نشستا رو حتما با مجموعه فرمودن جناب استاد برگزار میکنم. عنوانی که خدمت دوستان عرض شد با عنوان الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در چارچوب حکمت عملی و تاریخ. جناب استاد با اجازهتون من مقدمه خیلی مختصر بیان کنم و در خدمتتون خواهیم بود. هم که دوستان مستندن یکی از موضوعاتی که در کلام دنبال میشه و در واقع امتداد کلامه و ما مستدل کلام رو در بخش علم کلام رو در بخش مختلفی دنبال میکنن. کلام اجتماعی یه بخشی از کلامه، کلام مقاومت بخش دیگر از کلامه. یکی از اونها الهیات جنگی که در کلام مقاومت دنبال میشه و در واقع اون پارادایم‌های کلی علم مقاومت رو از نگاه الهیاتی میتونیم در علم کلام دنبال کنیم. الهیات جنگ به معنی که از شاخه‌های الهیات کاربردی به پرسش‌های درباره جنگ، مقاومت، جنگ دفاعی، هسته مقاومت پاسخ میده. این البته این الهیات سیاسی در غرب هم دنبال میشه. کارل اشمیت جناب استاد در کتاب فلسفه در کتاب الهیات سیاسی به پرسش‌های درباره مشروعیت جنگ، جنگ دفاعی و غیره پاسخ میده. و البته این الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در علم کلام ما قابل دنبال هست و میتونیم پیگیر باشیم، چون که در برخی از آیات هم وقتی ملاحظه میکنیم الهیات سیاسی مقاومت به طور واضح بیان شده. مثلا در سوره بقره میفرماید فمن یک رو به تاقبه یا من بلا فقط استمسک به الوروه الوثقی، که معیار تمسک به الوروه الوثقی رو کفر به تاقبه و ایمان به خدا مطرح میکنه. یا در جهاد کبیری که در قرآن مطرح میکنه فلا تو تلک حفیلی و جاهدون به جهاد کبیرا، جلاده بعض این تفسیر رو به جهاد فرهنگی عمل کرده و بعض به جهاد مقاومت بیان داشتن، بیانگر همین مطلب. یا در جهاد دفاعی که در قرآن اومده اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و اون اذن قتال داده شده. بنابراین الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در سنت دینی قابل پیگیر هست. موضوعی که جناب استاد قرار انشاءالله در این بحث دنبال کنیم الهیات سیاسی فلسفه مقاومت در چارچوب حکمت عملی و تاریخ هست که انشاءالله با ارائه جناب استاد اگه نوازی نخمشون خواهیم بود. جناب استاد بفرمایید. خواهیم بسم الله الرحمن
الرحیم.
بنده چند تا مصاحبه داشتم در
کاره سامی که بخواهم الهیات مقاومت که شروع شد و خیلی کنفرانس بود در پای الهیات مقاومت در مشهد بود چند سال پیش و بعد از اون چند سال مقاومت داشتم که متاسفانه تقدیم داشتم. و دیگه از نقطه‌هایی که برای من خیلی مهم بود در فکر شهید امام خامنه‌ای این بود که ایشون بس کرد در کاره به سطح امت و این مفهوم برای من خیلی جالب شد که به سطح امت چی هست و فوری فکر کردم که این به سطح امت با به سطح پیغمبر چه ارتباطی داره. پس شروع کار بنده برای این که به سطح پیغمبر چی بود؟ به سطح پیغمبر خدا دستور داد به پیغمبر که این چیزی نبود که خدا به پیغمبر میگوید که شما میتاید پیغمبر بشید. دستور اکرام و رسالتی که دادن به پیغمبر و نه فقط به رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا و تقریبا به خیلی از پیغمبران که تذکر میکنند توی قرآن میگن که بشیر و نذیر هستند. بشیر و نذیر حدیث مشهور هست که پیغمبر میگوید که من آمدم و استو برای مکارم و اخلاق. و این جالب بود که برای سربرده این راهی برای مکارم و اخلاق بشیر و نذیر بودنه. این هم یه ربطی با نهی و منکر هم میدونیم در مصرف بگیریم. یعنی پیغمبر رو میخواد اخلاق و مردم اصلاح بکنه با تذکر کردن قولی که خدا قولی که دوستی که خدا میده به مردم و هم هشداره که خدا داره که و هر دو بود مهم هستن به خاطر اینکه با این مژده این است که خدا هدایت میکنه. یعنی ما میتونیم راه درست هم پیدا بکنیم و هم این بود نذیر این مشخص میکنه این مشکلات و مانعی ها که ما داریم برای رسیدن به هدف چی هستن و اینجا هست که شروع میکنیم با مقاومت. مقاومت هم چندین مرحله داره. مرحله داره درون نفس خودمون و باید مقاومت بکنیم ضد این امیال نادرست و چیزهای نفس اماره و ولی بیش از این هم هست که باید هم توجه داشته باشید که به شیوه ارسطویی تقسیمش میکنه به تعبیر منظر و سیاست و اخلاق. ولی به نظرم وقتی که توی این حدیث میگن که باعث تو برای چیز مکارم الاخلاق، اینجا معنای اخلاق عامه، نه فقط برای اخلاق شخصی ولی برای هم ارتباط ما با خانواده، ارتباط ما با جامعه، این همش جزء مکارم اخلاقی که یعنی به طرف اون خودمون اصلاح بکنیم. اینطوری وقتی که این کار میکنیم ما وارد میشیم به اصل بحث درباره الهیات که مقاومت که ما باید مقاومت بکنیم ضد تمام مانعهای برای رسیدن به هدف که پیش ما هست، هم به شیوه اجتماعی و شخصی و بین‌المللی و این چیز دیگه هست. پس این بحث مقاومت با معنای که جنگ میکنیم ضد دشمن یا مقاومت بکنیم به جزمن، یه فرقی هست از این مقاومتی که عام‌تره. نکته دیگه که برای بنده که جالب بود از این جهت این بود که توی آثار شهید امام خامنه‌ای تأکیدشون درباره جهاد تبیین بود. جهاد تبیین، این جهاد تبیین چرا اینقدر مهمه؟ بعد فکر کردم که اگر ما توجه کنیم به رسالت پیغمبر که گفت که بشیر هستید و نذیر هستید، این بشارت دادن و هشدار دادن چی هست؟ همش تبیین هست. یعنی اصل کار پیغمبر که داشت برای رسالت الهی آوردن برای ما یه جوری تبیین هست. ما وقتی که امروز فکر میکنیم درباره تبیین در سخنرانی سیاست مداران و این نوع چیزا و حتی رهبر ما، بیشتر توجه داریم که رسانه ها چی میگویند، درود میگند و ما چطور باید این رو اصلاح بکنیم که روایت درست پیدا بشیم. ولی عام‌تر از این هست. پس بنده از این به نتیجه رسیدم که این رسالته که به پیغمبر خدا داد به پیغمبر، این رسالت ادامه میشه. و خب اینطوری نیست که ادامه میشه از این جهت که بعد از پیغمبر رسول الله دیگه هم پیدا میشه، که نه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم ختم الانبیا هست. ولی رسالتی که ایشون داشت بیش از این بود که دریافت بکنه وحی خدا و برسونه. و این کاری که بشارت و هشدار بده به مردم و تشویق بکنه که کار اخلاقی به معنای عام که شامل تدبیر منزل و امورهای سیاسی بشه، این رسالت ادامه میشه. متمرکز هست در انجام دادن این رسالت به معصومین. ولی این منو میرسونه به نقطه سوم توی افکار شهید امام خامنه‌ای و این به سطح امت. به سطح امت نه فقط این است که ما قیام میشیم، این مهمه، این قیام خیلی مهمه، ولی این است که ما ادامه میشیم این رسالتی که به پیغمبر دادند. ما هم وقتی که قیام میشیم، وقتی که ما توی میدان هستیم، این یه کاری هست که روایت عوض بکنیم، روایت که جاری عوض بشیم، که هشدار میکنیم به مردم که ظالم ها چی کار میکنند و ما چطور میتونیم راه صحیح بدونیم. پس اینجا این اونجوری که بنده متوجه میشم این است که این به سطح امت باز هم مثل برای پیغمبر یه دستور الهی است، یه چیزی هست که مردم توی قلب خودش، توی فطرت خودش پیدا کردند. میگفتند که ما باید قیام بشیم. در این شرایطی که ما میبینیم که باید کار بکنیم، باید برسیم توی خیابانها، مشخص کنیم که ظالم کی هست که و ما هم تسلیم به هیچ ظالم نمی کنیم. برای چی؟ بخاطر اینکه ما میخوام کار درست بکنیم. این
به سطح امت هم خیلی به نظرم گسترش بیشتر داره از معمولا تصور میکنند. و باز هم این ارتباط نزدیک داره به مفهوم مقاومت، مفهوم مقاومت سیاسی که امروز هم هست. این فقط یه کاری که توی ایران اتفاق میفته نیست، که مقاومت هم شامل حوتی ها، حزب الله لبنان، گروه های مختلفی که توی عراق هستند و دیگران، و حتی آنها که تظاهرات میکنند در کشورهای غرب، این هم مقاومت هست. پس و این به نظر بنده خیلی جالبه وقتی که نگاه میکنیم به امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که امت پیغمبر صرفا برای مسلمانان نبود. پیغمبر در مقرراتی که داشتند توی مدینه حساب کردند که بعضی از مسیحیان و یهودی و شهر دیگران عضو امت پیغمبر بودند. امت پیغمبر صرفا مسلمانان نبود، ولی همه آنها که جمع شدند تحت چتر امت پیغمبر عضو مقاومت بودند، یعنی حاضر بودند که کمک بکنه، که مقاومت بکنه ضد ظلمی که رایج بود اون زمان و هم مانع های برای که شیطان ها در میان انسوجنس مطرح میکنه مقاومت بکنیم، بر اون عبور بکنیم اون و جهت پیدا بکنیم، جهت پیدا بکنیم به طرف عدالت. پس وقتی که بحث امروز هست درباره بسط امت، باید هم توجه داشته باشیم که این امت تمام مقاومت هست. این صرفا مسلمانان نیست. و الان هم ما میبینیم که با این حرکت هایی که توی ایران شروع شد مثل یه موجی هست که مردم تحت تأثیر میشه در کشورهای مختلف، هم در کشورهای مسلمانان و هم در کشورهای غیر مسلمانان، کشورهای غرب. حتی میبینیم که مردمی هستند که میخواد تظاهرات بکنه که بریزن توی خیابان و قبول نمی کنند چیزهایی که رسانه ها و دشمن ها مطرح می کنند. از این یه نتیجه میخواستم بگرم که ما گاهی اوقات توی تبلیغ های خودمون که میبینیم که فکر ما باید یکمی بازتر بشه، یعنی باید هم تشویق بکنیم، که البته این گاهی اوقات هست، ولی باید بیشتر تشویق بکنیم که کسی که توی مکتب خودمون نیست اون هم حساب بکنیم، که استقبال بکنیم که آنها عضو امت ما هستند، آنها عضو مقاومت با ما هستند. این مثال میخوام بدم از این که مثال یه شخصیتی هست که به نظرم خودشم نمونه بسیار خوب از مقاومت هست و هم از این جهت که توی یکی از این سخنرانی که اون میده ایشون هم تلاش میکنه که استفاده بکنه افکار مردم ها از فرهنگ های مختلف که می سازش با این مقاومت که ما داریم. و این شخصیت فرانسیسکا آلبانیزه هست. فرانسیسکا آلبانیزه یه خانم وکیل هست که متخصص حقوق بین المللی هست و ایشون گزارشگر مخصوص برای سرزمین فلسطین، وضعیت فلسطینی ها برای سازمان ملل. و ایشون در پاییز پارسال 2025 یه سخنرانی داد در آفریقا جنوبی، در کشور آفریقا جنوبی، و اول ایشون هم اشاره کرد به نیست نلسون ماندلا. این هم جالب بود برای بنده که ایشون کارش درباره فلسطین هست ولی چون توی آفریقا جنوبی میخواد پیوست پیدا بشه به این مقاومت که در اون کشور پیدا میشه، پس اشاره میکنه به کارهای نلسون ماندلا و گفت که وقتی که یادواری میکنیم کار نلسون ماندلا، ما یه دعوت توی شخصیتشون پیدا بکنیم که نتقل ازشون که آگاهی به مقاومت داشته باشه، آگاهی به مقاومت. خود ماندلا که بعد از ایشون آزاد شد از زندانها توی آفریقا، خودش هشدار داد که نباید راضی بشیم با این پیروزی که داشتیم که ایشون آزاد شد از زندان، چون ایشون گفت که ما نمیتونیم آزاد بشیم تا همه آزاد نیستن. ماندلا مثل بود نما میشه از این جهت که راهش نشون میده که چطور ما میتونیم تلاش کنیم مجاهد بشیم به طرف عدالت برای همه. و خود ماندلا متوجه شد که این اپارتاید که ایشون مقاومت داشت بیشتر در باره این، ایشون گفت که همین کارهای کردند در فلسطین به مردم فلسطین. و همین آفریقا جنوبی هست که این میراث ماندلا داره که شکایت کرد به اسرائیل در دادگاه بین المللی مجازات برای قتل عام فلسطینی ها در غزه. آلبانیز وقتی که صحبت کرد گفت که این وضعیت های توی فلسطین اپوکالیپتیک هست. این لغت اپوکالیپتیک هست. اپوکالیپس اشاره میکنه به کتاب مکاشفات در کتاب مقدسه و ایشون این لغت استفاده کرد اپوکالیپس، بخاطر اینکه ریشه این لغت ریشه یونانی داره که معنایش اینه که مثل خود لغت مکاشفات، این چیزی پرده کنار بگذاره و این قتل عام توی غزه چیزی نشون داد به ما که نشون داد پستی اخلاقی آنها که این وضعیت برای فلسطینی ها آوردند و هم پستی آنها که همراه با این آمدند و اینو امکان دادند. که الان میگن که تقریباً 60 کشور سر دنیا کمک کردند دشمنهای ایران و فلسطین در این قتل عام. و این فکری که ما باید این ظلم آشکار بکنیم و نشون بدین که این دروغ هایی که آنها استفاده می کنند برای توجیه دادنش، این در مرکز این مفهومه که شهید امام داشت درباره تبیین، جهاد تبیین. فرانسیسکا آلبانیز ادامه میشه به این روشن کردن این زوم که می کنند با این که یه گزارشی داد که نشون داد که کدوم شرکت ها سود می بره از این قتل عام در فلسطین و نشون دادن که کدوم شرکت ها هستند و چطور آنها سود می دارند. و تا اون موقع تا ایشون این گزارشی درباره امورهای اقتصادی آمریکا کار باش نداشت، ولی وقتی که چون فشار داد و گفت که این شرکت های هم شریکی توی این زون هستند، آمریکایشون رو تحریم کرد. تحریمی که کردند به خانم آلبانیز این است که الان هیچ حساب بانکی بین‌المللی نمیتونه داشته باشد. ایشون اصلا نمیتونه هتل رزرو کنه اونجوری که تحریمش کردیشون گفت که الان وقتی که منو دعوت میکنن که اصلا نمیتونم کارت بانکی نمیتونم استفاده بکنم، اصلا حساب های کتاب که چیز بانکی داشتم توی آمریکا نمیتونم استفاده بکنم، ایشون گفت یه فرزند دارم که توی آمریکا زندگی میکنم، اصلا نمیتونم اونو ببینم، که خیلی وضعیت بد شد برای ایشون. و این همه این تحریم شخصی برایشون گذاشتن به خاطر اینکه ایشون آشکار کرد شرکت های که سود میبرند از قتل عام. روش هایی که مقاومت استفاده میکنه هم شامل کارهای مثل بایکات که این کشتی ها که سعی کردند بیاره به غزه، قطع کردن ارتباطات دیپلماتیک با اسرائیل یا پیوست بشه به شکایت آفریقا جنوبی در دادگاه بین المللی. و اصرار کردنه که این جرم ها که سربازهای اسرائیلی کردند باید مورد تحقیقات بشه و محاکمه بشه. این جنگی که الان داریم، جنگی که میگن جنگ رمضان، این جنگ رمضان فقط که شروع جنگ در ایران در رمضان بود، ولی در حقیقت ادامه هست از جنگ اسرائیل توی غزه، کاملا پیوست هست و هنوز هست که میگن که آتش بس دارند، که آتش بس که فقط که بمب‌ها بمبران نمی کنند، موشک و این نوع چیزهایی که می کمتر شد، ولی هنوز ادامه میشه. و به نظر بنده ما همه یه وظیفه اخلاقی داریم، صرف نظر از مذهب، یه وظیفه اخلاقی داریم که شریف بشیم در مقاومت، که نباید استفاده بکنیم مسئولات این شرکت هایی که سود میبرند از قتل عام، نباید ارتباطی داشته باشیم با نهادهایی که همکاری میکنند با آنها، ارتباطات باید قطع بشه با دولت ها و شرکت هایی که شریک هستند در قتل عام. و اگر این کار نمی کنیم، این وضعیت ظلم چیز معمولی حساب میشه. برای نشون دادن که این مقاومت چطور میتونه گسترش پیدا بشه، که این مرز آنها که شریکی هست توی مقاومت، این مرز خیلی مشخصی نیست. مثلا این پوپ لیو که پوپ کاتولیکا، ایشون چند بار محکوم کرد که این جنگ که آمریکا داره ضد ایران، بنده تعجب کردم که خیلی از دوستان ایرانی خوشحال شدن، خیلی تحسین کردن پوپا که بارکلا که ایشون محکوم کرد که این همه، ولی به نظر بنده کم بود. یعنی باید میگفت که ما حمایت میکنیم تلاش ایران، باید میگفتند که دفاعی که ایرانی ها دارند از کشور خودش مشروعه. خود کاتولیک ها هم قبول میکنند که چیزی به عنوان جنگ عادلانه وجود داره، آنها سلطه‌طلب مطلق نیستند. اگر این جنگ جنگ عادلانه نیست، پس دیگه نمیدونم که چی میتونه مصداق جنگ عادلانه بشه. کاری دیگه که خانم آبنیز کرد توی سخنرانیش که برای بنده خیلی جالب بود، ایشون اشاره کرد که گفت که خب من نگاه میکنم به این ظلم و مقاومت ضد این ظلم از دیدگاه حقوق بین المللی. ایشون گفت که من وکیل هستم، این نظام حقوق بین المللی قبول میکنم و میبینم که اسرائیل و آمریکا اینو و چندین کشور دیگه اینو زیر پا میگذارند، پس من مقاومت میکنم به آمریکا و اسرائیل به خاطر این که این ضد حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه. ولی ایشون فقط محدود به این نمی کنه، نمی گوید که ما فقط همراه هستیم با آنها که حقوق بین المللی قبول می کنه. میگن که یه مفهوم خیلی مهمه که بعضی از متفکرین آفریقایی دارن به عنوان اوبونتو چیزی هست که خیلی مشکل ترجمهش بکنیم. گاهی اوقات ترجمهش میکنن میگن که من هستم به خاطر که ما هستیم، یا من هستم به خاطر که شما همه هستید. یه چیزی مثل اینه، نوع همبستگی با هم دیگه. و ایشون میگوید که خب این مفهوم نشون میده ریشه مقاومت در فرهنگ آفریقایی نسبت به فرهنگ فلسطینی ها. ایشون اشاره میکنه به صمود که این پایداریه که فلسطینی ها دارن در روبرو به ظلم که زده آنها، این مقاومت هم هست. بنده خودم هم خیلی تحت تاثیر شدم وقتی که جنگ شروع شد و مردم توی خیابان ریختند، که دیدم که نشون دادند که یه فیلمی از میدان انقلاب در تهران بمبران کردن. وقتی که بمب آمد اونجا مردم فرار نکردن. این یعنی چی؟ گفتن الله اکبر. کل مردم، این قیام مردم هست، این قیام مقاومت هست. واقعا تحت تأثیر شده. و بعد وقتی که میریم شبها و میبینیم که مردم که توی خیابان هستن، و من بنده معمولا توی خیابان شیخزادو، نه هر شب ولی گاهی اوقات میرم، و خیلی جالب است، بچه ها، پیر ها، بیهجابی ها، همه هستند و همدیگه تشویق میکنه. یعنی یه نوع محبت پیدا میشه بین مردم، و هم که مکم پشت رهبر هستند، پشت مقاومت هستند، قیام میکنه، به سطح امت پیدا میشه اونجا. پس از هم نگاه نکردم ساعت، شما باید به من راهنما کنید که چند دقیقه
بفرمید استفاده میکنید.
فرصت داریم،
فرصت داریم، بفرمید.
خیلی ممنون.
ما 34 دقیقه شروع کردیم.
پس چند دقیقه دیگه دارم؟
10 دقیقه
یورو دقیقه دیگه دارم. خیلی ممنون. پس بنده سعی میکنم خلاصه بکنم کاری که من چیزهای نوشتم این بر اون بر، ولی فقط صحبت کردم که کاری که بنده کردم، میخواستم چند قدم به طرف یه الهیات مقاومت درست بکنم. بعد دیدم که این ارتباط خیلی نزدیک داره با چندین نکته توی فکر شهید امام خامنه. یکی همین مفهوم مقاومت، یکی جهاد تبیین هست، و یکی به سطح امت. و این سه تا ارتباط نزدیک با هم دیگه دارن. بس میخواستم اینو پیاده بکنم. برای این کار فقط به خاطر اینکه از لحاظ لغوی به سطح وقتی که کسی به سطح میگوید زنم میاد به سطح پیغمبر، بعد فکر کردم که خب ما به سطح امت داریم که این چه ربطی داره این دوتا، و توی ذهن خودم این بود که بله ربطی داره که این به سطح پیغمبر برای این بود که پیغمبر رسالت داره، خدا بهش یه چیزی میگوید که باید انجام بده و نظیر و بشیر بشه و مکارم الاخلاق بشه. خب این رسالت ادامه میشه بعد از پیغمبر، نه که یه شریعت دیگه میاره، ولی خود این رسالت بشیر و نظیر و مکارم الاخلاق میمونه. ما شیعه هستیم، پس ما الگو پیدا بکنیم برای ادامه کردن این رسالت در معصومی، ولی گسترش بیشتر از این داره. کل امت به صد داره، کل امت، کل مردم، برای آنها دستور خدا آمد که باید توی قلب خودش پیدا بشه. پس این مقاومت وقتی که اینطوری دیدم که خب ولی چه کار بکنیم با آنها که اصلا توی مذهب ما نیستند، که اصلا مسلمان نیستند. بعد نگاه کردم که این قرارداد در مدینه که پیغمبر داشت با دیگران، دیدم که راه حلش اینه. پیغمبر خودش گفت که شما هم میتونید عضو امت من بشید. خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. آنها مسیحی بودن، نه مسیحی با انجیل اصلی، مسیحی با همین انجیل که رایت بود اون زمان. پیغمبر میگه که اشکالی نداره، شما عضو امت ما هستید، ما هم شما را دفاع میکنیم. طبق بعضی از روایت ها گفتند که پیغمبر به آنها گفتند که ما تضمین میکنیم مبعد های شما، دین شما، مال شما و حیات شما. من خودم شخصا، پیغمبر گفت طبق بعضی از روایت، من خودم تضمین میکنم. خیلی کار بزرگه. مقاومت اینه، مقاومت این است که ما میخواییم یه وحدت پیدا بکنیم. باز هم اینجا یه ارتباطی با افکار شهید امام پیدا کردم که وقتی که شهید امام خامنه‌ای بررسی میکنه مشکلاتی که توی کشور ما داریم، مشکلاتی که برای مقاومت هست، یکی از مهمترین چیز وحدت بود. ایشون گفت دشمنها وقتی که میخواد ما را تضعیف میکنه، راهش اینه که تفرقه ایجاد بکنه، راهش اینه که ما جدا بشیم از هم دیگه. پس مقاومت باید خلاف این تفرقه کار بکنه. این اگر ما میخواییم وحدت ایجاد بکنیم، چطور این کار بکنیم؟ صبر میکنیم تا همه شیعه اثنی عشری بشه؟ نمیشه. باید تأمل داشته باشیم که قبول بکنیم دیگران، حتی اگر آنها اعتقاداتی دارند که ما اصلا قبول نمی کنیم، ولی تا آنها حاضر هستند وظیفه اخلاقیش بدونه که عضو مقاومت بشه، همراه با ما در ضد دشمن هستیم، ما باید قبول بکنیم که این هم مقاومت هست، این هم کار آنها جزء به سطح امت حساب بشه. خیلی ممنون، ببخشید بدون خوندن اون چیزهایی که من داشتم فقط صحبت کردم، ببخشید.
بسم الله.
ما به مفهوم مقاومت وقت مراجعه میکنیم گستره امت صرفا مسلمان ایران نیست، همه کشور رو در مقابل ظلم ایستادگی میکنه. بعد سپس دستگیر رهبری همین سه عامل هم بودن که باید در نظر بگیریم و به نمونه هایی از شرکت نظام بدهی که نمونه های مفهوم مقاومت که گستره فراوانی میشه. در خدمت های دکتر محمد رضایی هستیم، عنوان رزنده دوم نوبت صدا پخش
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. اولا تشکر و تقدیم می‌کنم از حضرت استاد خانم آقای پروفسور میگن حوزن. من واقعیتش اسم نقد نمیدونم، من برای درس آموزی خدمت استاد رسیدم و استفاده بکنم بیشتر، و اگر نکته‌ای داریم عرضه کنیم خدمت و محضر استاد و تاییدی و یا تصحیح بفرمایند مطالبی رو که حالا ما از یه جنبه دیگری مطرح میکنیم. واقعا این رو از صمیم قلب میگم، من اصلا برای استفاده عنوان نقد یعنی که حالا من نقدی ندارم. خب استاد ببخشید، من دو سه تا نکته میگم شما اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
الهیات مقاومت همونطوری که خب از اسمش پیداست، از دو واژه الهیات و مقاومت تشکیل شد. الهیات منظور مبانی الهیاتی این مقاومت است. مبانی الهیاتی مقاومت قبل از هر چیز به توحید برمی‌گردد و سبک زندگی توحیدی در میان مسلمان‌ها. خب ما میبینیم که اعتقاد به خدای واحد لوازمی داره. توحید فقط اعتقاد به خدای یگانه نیست، بلکه یه شیوه زندگی موحدانه است، یه سبک زندگیه که متفاوت از سبک‌های زندگی دیگری است. عرض کنم خدمتتون که شما وقتی به توحید اعتقاد داشته باشید که خالق همه عالم هستی خداست، مدبر همه عالم هستی خداست، و چنین اعتقاد باید داشته باشید که توحید در تشریع و تقنین رو هم قبول داشته باشید. قانونگذاری و تشریع مخصوص خداست. خدا قانون اصلاح جامعه رو، تکامل جامعه رو وضع میکنه. کسی نمیتونه مخالفت بکنه. اگر کسی واقعا باور به خدا داشته باشه، حکمی که از جانب خدا میاد مخالفت بکنه. یکی از ابعاد این سبک زندگی توحیدی توحید در اطاعت من یک رسول فقط اطاعت با هر کسی رسول رو اطاعت بکنه خدا رو اطاعت کنه. ما باید توحید در اطاعت بشه. ما از کسانی میتونیم اطاعت بکنیم که معزون از طرف خدا باشن، معزون از طرف رسول خدا باشن. نکته بعد توحید در حاکمیته. توحید در حاکمیت، حاکمیت مختص خداست. هیچ کسی بر دیگری نمیتونه حاکمیت داشته باشه مگر اینکه خدا و کسانی که معزون از طرف خدا هستن. نکته بعد توحید در عبادته. ما خدا رو میپرستیم و از خدا استعانت میجوییم یاکن عبود و یاکن استعین. خب این الهیات مقاومت. نکته دیگری که در الهیات تأثیر داره صفت عدل خداست. خداوند عادله. عدالت وضع و شیفی موضعه هست. خب کسی که به حریم دیگران تجاوز بکنه ظالمه. لذا ما در اسلام داریم نه با به خودت ظلم بکن نه به دیگری. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مصداقی از ضرر زدن به دیگران مصداقی از ظلم. هیچ کسی حق نداره به دیگری ضرر بزنه. ضرر هم جنبه فردی داره هم جنبه اجتماعی داره. اضرار به غیر جایز نیست، باید با اون مقابله کرد. کسی که تعدی میکنه به یک خانواده، مال او رو میخواد به سرقت ببره یا عرض کنم در برابر ناموسش تعدی میخواد بکنه، کسی که ما در روایات داریم کسی که کشته بشه برای خانوادش اون شهیده. من قتل دون اهلهی ظلمن و هو شهید. من قتل دون مالهی ظلمن و هو شهید. شهید میشه کسی که در برابر ناموس یک ملت خودش این مقاومت کنه، کشته بشه شهید. اینقدر ارزش داره. ولذا در فرمایشات امیر مؤمنان هست که کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا. باید شما دشمن ظالم باشید و طرفدار مظلوم باشید. نکته بعدی که گفتم خدمتتون هست با عدالت خیلی ارتباط داره. الهیات عدالت میدانیم که اصولاً پیامبران الهی مبعوث شدن تا بشر رو عدالت رو در جوامع بشری چه در جنبه‌های فردی و چه جنبه‌های اجتماعی عدالت رو حاکم کنن، حکمفرما کنن بر عدالت. خداوند در قرآن می‌فرماید که از زبان پیامبر که امرتو لعدل بینکم، من مأمور شدم تا عدالت رو در میان شما برپا بسازم. و یا اون آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اصولا پیامبران مبعوث شدن با ادله، با بیان روشن، با کتاب و میزان و تمام این احکام و این معارف بشری اومده تا این بشر خودش مبعوث بشه به عدالت. عدالت ارتباط نزدیکی با پایداری و مقاومت داره. همینطوری عدالت در جامعه حاکم نمیشه. عدالت زمانی حاکم میشه که ما مقاومت کنیم، در برابر ظالمان بیستیم، در برابر طاغوت‌های زمان بیستیم. کسانی که میخوان تعدی کنن به مال و ناموس یک ملت در برابر او بیست. شما الان میبینید ما مظاهر استکبار جهانی رو در بعضی کشورها میبینید. عملا حمله میکنن به یک کشور، مال اون کشور رو میگه من نفس رو میخوام، من میخوام از منابع شما استفاده کنم، تو چه حقی داری که از منابع دیگری؟
لذا کسانی که مقاومت کنند در برابر مال و ناموسشون اینا شهید هستن.
لذا اصولا پیامبران الهی مبعوث شدن در برابر این تواقیت و مستکبران قیام بکنن. لقد بعثنا فی کل امت رسولا عبد الله واجتنب الطاغوت. خداوند میگه من برانگیختم در میان هر امتی رسولی را تا خدا رو عبادت کنند و اجتناب از طاغوت کنند.
بله ببخشید. یعنی پیامبران الهی هدفشون اینه که انسانها رو همونطوری که حضرت استاد فرمودن با بشارت و انذار اینها رو به مرحله‌ای برسونن که اینا عدالت رو در جامعه برپا سازند، اینها در راه خدا مقاومت کنن. مقاومت عجین با مفهوم و عنوان صبر. صبر در قرآن خیلی مورد اکرام قرار گرفته و بشر صابرین لنبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر صابرین. خب بشارت میده به صابران. یکی از در واقع مقام های محمود از لحاظ قرآنی مقام صابران هست. اینا اهل بهشتن. صابران همونطوری که حضرت استاد فرمودن صبر در برابر وساوس شیطانی، هوای نفس، صبر در برابر رنج ها و مصیبت هایی که تواقیت زمان بر یک ملتی، بر یک جامعه‌ای، بر یک فردی روا می‌دارن، مقاومت کنه. صبر خیلی مسئله مهمیه. مقاومت و صبر در راه خدا، صبر در مقابله با فساد، نفی سبیل. خب مقاومت باید که ما نگذاریم کسانی که ایمان ندارن، کسانی که سبک زندگی موحدانه ندارن، اینا بر ما مسلط بشن. خداوند میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینا نباید بر شما حاکم بشن، اینا راهی ندارن، باید مقاومت کنید. ببینید رسیدن به فضائل اخلاقی، رسیدن به تعالی بدون صبر، بدون مقاومت اصولا امکان نداره. چگونه میتونه یک فردی ما بگیم او شجاعه؟ مثلا ما سرداران رشیدمون رو به شجاعت تحسین میکنیم، امام عزیز، امام شهیدمون رو، امام راحلمون، اینها چقدر مقاوم بودن در برابر این، شجاع بودن و همه ملت ها اونها رو تحسین میکنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون در واقع صبوری است که در برابر دشمنان داشتن. این عرض کنم خدمت شما و هیچ باکی هم نداشتن. لذا انسان برای این که به فضائل اخلاقی برسه باید مقاومت بکنه. شما اگه هیچگاه نمیتونید به یکی بگید تو شجاعی، شجاع باید در برابر دشمنان نترس باشه. ما چرا با حاج قاسم رو تحسین میکنیم؟ سردار بزرگ اسلامی هیچ حراسی، هیچ حزن و اندوهی به خودش راه نمیداد. برای چی؟ برای اینکه به اون هدفش ایمان داشت و از هیچ چیزی حراس نداشت. خب اینها قابل تحسینن. یک ملتی که در برابر ظالم بایسته و مقاومت بکنه و از مرگ نهراسه، اون در پیشگاه ملت دیگه قابل تحسینه. الان برای چی ملت ها ملت ایران رو تحسین میکنن؟ زن و مرد همونطوری که حضرت استاد فرمودن همه در برابر دشمن مقاومت میکنن، در برابر تجاوز به ناموسشون، تجاوز به حریم زندگیشون مقاومت میکنن. اینها
از مرگ هم هیچ حراسی نداشتن، همونطوری که فرمودن مردم در اجتماعات جمع میشن بمباران میکنن، شعار میدن الله اکبر، یعنی ما به خدا اعتقاد داریم، خداوند قادر مطلق هست و شما انسانهای ضعیفی هستید و یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اون غنی حمید، اون قادر متعال، اون عالم مطلق فقط خداست و ما اگر وصل به خدا بشیم از هیچ استکباری، از هیچ طاغوتی حراسی بداریم. این وظیفه، این شیوه پیامبران الهی بوده. وقتی خداوند به پیامبران میگه برو در برابر این مستکبر برو اینو هدایتش کن، چطور به حضرت موسی و هارون فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا. خب برید نترسید، همونطوری که دستور قرآنی هست قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. شما در برابر در واقع در راه خدا مقاومت بکنید. حالا میخواد یه نفر باشید، میخواد دو نفر باشید، میخواد یه جمعی باشید. انسان وقتی ایمان به راهش داره باید مقاومت بکنه و خلوص برای خدا داشته باشه، اخلاص داشته باشه، مبارزه با ظالمان بکنه و در این راه هیچ حراسی هم به دل راه نده. و عرض کنم خدمت شما، به نظرم پس جمع کنم بحثم رو، الهیات یعنی مبانی الهیاتی مقاومت. مبانی الهیاتی همونطوری که باز بیان شد برمیگرده به توحید، سبک زندگی توحیدی ما مسلمون ها و خدا باوران، حالا به طور کلی بخوایم بگیم، در برابر مقاومت. مقاومت یعنی صبر، مفهوم دیگرش صبره، پایداری کردن در برابر دشمنان بیرونی، شیطانی، درونی، داخلی، فردی، اجتماعی. ما باید مقاومت کنیم تا به تعالی برسیم. اگرم مقاومت نکنیم نمیتونیم ارتقاء معنوی پیدا بکنیم، نمیتونیم در واقع اون وظیفه‌ای که خدا بر دوشمون گذاشته بتونیم به انجام برسونیم. اصولا تکالیف الهی سخته، حتی در حوزه اخلاق که حضرت استاد فرمودن ما وقتی میخواییم به یه قانون اخلاقی جامعه عمل بپوشونیم، خب وساوس شیطانی، تمایلات نفسانی مانع و راده‌ای هستن که اراده گوش به فرمان عقل بده. ما باید مقاومت کنیم، گوش به فرمانش، اون وساوس و تمایلات شیطانی ندیم و در برابر فرمان عقل، یعنی در واقع تحت اراده عقلانیت قرار بگیریم و مقاومت کنیم. مقاومت کنیم در برابر تمایلات نفسانی و پیروی از عقلانیت، یعنی ما عقلانی عمل بکنیم. این هست توی جامعه هم همینطوره، در حوزه اخلاق همینطوره، در حوزه مبارزه با ظالمان و مستکبران همینجوره. لذا همونطوری که حضرت استاد فرمودن امام خامنه ای عزیز ما این مردم رو مبعوث کرد، 30 اندی سال رهبری داهیانه ای داشت، این مردم رو بیدار کرد و گفت اگر حادثه ای برای این ملت پیش بیاد مردم مبعوث میشن، یعنی قیام به عدالت میکنن، راه انبیا و اولیا رو ادامه میدن، از مرگ حراسی به دل راه نمیدن و اینها میتونن به تعالی برسن و جامعه بشری رو، زمینه ظهور منجی عالم بشریت رو فراهم بکنن. اون منجیی که باید زمینه اون کار فراهم بشه. برای اینکه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور پیدا بکنن، باید زمینه به لحاظ فکری و استعداد انسانها آماده بشه. خب ما اگر مقاومت کنیم، ما رو تحسین کنن، خب میبینید چقدر ملت‌ها شوق دارن، در ممکنه حالا به زبان نیارن، در قلبشون ما رو تحسین میکنن. قلبشون در برابر این ملت متواضع است و از خدا میخوان که یه منجی بفرسته که سراسر عالم رو پر از عدل و داد بکنه، در برابر این مستکبران بایستن. بعضیا میترسن الان. خب وقتی این زمینه آماده بشه انشاءالله حضرت هم ظهور میکنه و در اون روز هست که عدالت عالمگیر میشه و همه جهان بشریت رو فرا میگیره و انشاءالله که این ملت مبعوث شده ایران بتونن زمینه و همچنین مردم مسلمان و مقاوم منطقه‌ای که در واقع با در برابر مستکبران ایستادن، اونا هم انشاءالله همه مبعوث بشن تا این زمینه رو فراهم بکنن. من سخنم رو خاتمه میدم. لذا همونطوری که حضرت استاد فرمودن، این ملت، حضرت امام خامنه ای عزیز فرمودن که ملت امت به سطح پیدا میکنه و اون وظیفه خودش رو به خوبی انجام داد و الان روح ایشون ناظر و آگاه هست از این مباحث که چگونه این ملت از هیچ قدرتی هراس به دل راه نمیده و مقاوم هست. جهاد تبیین رو کردن، چقدر ما رو آگاه می ساختن که این مستکبران اینا یه اهدافی دارن، اینا درست در لفافه حقوق بشر و نمیدونم تمدن بشریت و نمیدونم چیزهایی که شورای امنیت و این چیزهایی که ظاهر فریب هست، آزادی و عدالت و اینها، اینا مفاهیم میانتوهی بود که انسانها رو و آدمها رو میخوان به استثمار بکشونن. دیدیم حقوق بشر رو. خب اگر واقعا حقوق بشره، این همه کودکان ما رو قتل عام کردن، چرا محکوم نکردید؟ این شورای امنیت برای چی تأسیس شد؟ عرضم بازور شما. و ما الان میفهمیم که جهاد تبیین حضرت امام خامنه‌ای چقدر واقعا ارزشمند بود. شاید اون موقع ها برخی تصور درستی نداشتن از این مسئله، ولی امروزه این مسئله است. باز همونطوری که در تایید فرمایش حضرت استاد، جنگ رمضان، جنگ ایران، جنگ ادامه جنگ اسرائیل و غزه بود و اگر اجازه بدن من بگم اصلا جنگ بین انبیاء الهی و تواقیت زمان بود. این همجور استمرار داره و ما که امت پیامبر هستیم در برابر طاغوت‌های زمان ایستاد و ما رو مبعوث کرد و ما رو تربیت کرد که در برابر طاغوت زمان بایستیم و عدالت رو در جامعه خودمون برپا سازیم و همینطور این در جوامع دیگر. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده. دعای حضرت امام خامنه‌ای بدرقه راه این ملت باشن، امام راحل عزیزمون بنیانگذار این نهضت عظیم، انشاءالله روحشون شاد بشه از اینکه مردم راه اونها رو انشاءالله با همه وجود ادامه بدن. خلاصه حضرت استاد اصلاح بفرمایید، هر چی بالاخره نکته ای هست بفرمایید ما استفاده میکنیم. من در واقع تحشیه ای بود به سخنان حضرت استاد که در واقع تعلیقه و تحشیه ای بود برای تایید فرمایشات حضرت استاد و ببخشید جسارت کردیم، نظرت میخوام برسیم.
خب
تعلیق
و تشکر
میکنم
جناب محمد رضایی. جناب استاد بحثشون دسته محتر مطرح کردن، مبانی در مقاومت سمرات، مقاومت و احسانی به اساس در بحث مبانی مقاومت. جناب سلطوی با به بحث تولید احسان و تولید شاید کردن، تولید بروبی، تولید آشمی، تولید عبادی لازمش، این که تحقیق علمی پیدا کنه، صورت علمی به صورت علمی برسید، این مقاومت شکل بگیره. بسانیان صفت عدل خداوند رو مطرح کردن در اومن ناس بدقه است که اصلا لازمه اجرای عدالت شکلی مقاومت. در بخش ثمرات مقاومت به اینکه ثمرات مهم شده رو کرده که ثمره مقاومت رسیدن به فضایل اخلاق است. و در بخش بعثت در من احسان سگانی بعثت که مطرح است در در سنت دینی ما به عزت انبیا و به عزت مردم در روز قیامت نزدیک قیامت به عزت مردم رشاد کردن و این که جمله از حضرت آقا شاره کردن که جمله را خدمت دوستان میکنم خیلی جمله باشه آقا میفرمایند که وقتی که مردم وارد میدان میشوند و تصمیم میگیرند آتشها را خاموش میکنند شعله‌ها را خاکستر میکنند این اتفاقی بود که این دفعه بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه قادسی برای بشر بیاید خدای متعال مردم را محبوس خواهد کرد برای مقابله با حوادث و کار را مردم تمام خواهد کرد این هم بخش دیده تمام نمیسه در حالت دوستان هستی دیگه به روی کنیم بلی نمیسه پس هم دوستان بزرگی و لگاه
خیلی ممنون سپاس
دارم
از کار بنده از حضرت عالی و خود طبیعتا جای محمد رضایی هم اصلا استفاده کنیم باید بین دو تا مقوله که تفکیک کنیم یه سری اصول فطری هستن اصلا مقاومت رو حقوق اصول فطری اصلا ما میپذیریم حتی بگیم نمیدونم اصول وجودی بگیم حتی مثلا مرغ‌ها حیوانات بالاخره یعنی به یکی تعرضی شده این داره دفاع میکنه از و طبیعتاً این بخشی از دین هم همین رو پوشش میده ولی اگر دین هم نبود تو اون سر جای خودش محفوظ
همه ارشادیه
تقریبا دقیقاً یعنی امر ارشادیه و اصل شمشد حتی یوسی و کام دفاع نبغور بگیم نمیده همون به اوتن به نمکار مقفراف بگیم زخر اینا یه قدر متیقه اون جاهایی که دین حالا ما تو روش بحثمون میاییم از دین استفاده میکنیم تو این قسمت این اشکال نداره یعنی چیزی نیست ولی خب این یه فضیلت برای دین محسوب میشه یعنی انگار چه دینی داریم که مثلا اصول فطری رو قبول کردیم یعنی چیزی نداره اون جایی که از خودشون نشون میده که ما بیاییم دنبالش رو یعنی چیزی اسلام و دین اضافه میکنه و فطرت نمیده رو پیدیدیم یعنی اونجایی که مخلوقی سکوت فطرت داریم هرچی وقت اسلام اونجا طبیعتا اون بحث دینی داره خودشون نشون میده از ما مواجهی که با ما میشه در سطح جهان من خودم واقعا معتقد به مقاومتم ما اگه لوری هم داریم لور های تو ایران کلا نهر جنگ یعنی از جنگ برای اونا از درا نداره اونها که ما رو میبینن از جهت اسلامی خب قاعدتا ما یک تاریخ اسلامی داریم یک فقه اسلامی داریم که اونجا هاست که دیگه ما داریم خودمون رو از جهت عمل نشون میدیم الان مثلا ما اگر یک نوزاد حربی یعنی بچه حربی باشه اون نوزاد به این معنی یعنی بچه کافر حربی باشه اون در حال جان دادن باشه و با یه دیگان آب میشه به اون آب داد و اون رو نجات داد ولی وقت نماز رو سیده شما باید بودو بگیرید شما باید بگیرید و شما باید شما باید بودو بگیرید باید بودو بگیرید اگر نگیری مرسیه یا مثلا اون بعضی از مواردی که
شاید خواستن بگن وضو بگیرید بعد آب بدید یعنی ثوابش بیشتر
باشه یعنی متعلق باشه یعنی در
الان
من سوال پیش دارم من توی زمین است اینه که ما این بحث مقاومت رو مطرح میکنیم اگه به اصول فطری تاکید میکنیم اونها سر جای خودش محفوظه درست نیست چه ما چه اونا چه جهان چه داخل چه خارج همه میپذیریم ولی اون قسمتایی که دیگه میاد تو حدود صبور ما در برخورد با دیگران خب ما به این مقاومت یه بودش هم به همه میرسیم گرم اون یکی از مسئله مقاومت میشه یا مثلا اون قسمت یهودیان رو آجا مسیحیان رو برمیدن خب در کاره ما خیلی دانشو از هم پرسیدن میگم خب این برخورد پیامبر با اون یهودی ها چی میشه که رب اونا رو همه قرابم کرده حتی بچه هاشون هم کشتن یعنی هر زمان این اینه که از اساسی به انتظاری داریم که اینا رو حل کنیم واقعا و اینا که گفتمان و مقاومت ما هم خودمون رو میزنیم روشن فکران هر خودشون میزنن کفار رو میان فلان هر خودشون میزنن و هیچ وقت اصلا به اون مرد چالشه نمیرسیم به نظرم تو بحث مقاومت اینها اون پیچ هاست یعنی اینها اون چیزایی که باز میشه که عده ای از ما متنفر بشن مثلا میگم ما حالا این از جهت الهیاتی ما بررسی کنیم مثلا آیا فقیه اینجور حقی داره که اینجور فتوایی بده همین بیا یه نمونش اینا رو میخوام مثلا تبش کنم تو بگیم از این بعد که بچه داره میمیره شما واجب وضو
بگیرید حالا فتاوای فقها مختلفه خیلی حالا تو اون مسائل جزئی ندید
بالاخره راجع اینهاست که محل اشکال رو ماست. یعنی اینکه که عده‌ای دل به مقاومت نمیدن یه بخشش این نیست که ما میگم شما به اصول فطری مخالفید، اون که
اونا قبول دارم. خب حالا یه حدشو قبول داشته باشه که بد نیست. حالا بدیم استاد چی میفرم؟
نمیدونم استاد
بفرم.
اگر کسی فتوا میده که اشکالی نداره که یه بچه بیگناه بکشیم، این فتوای اشکال داره. ببخشید من نمیتونم چیز دیگه بگم که یعنی وجدان من اجازه نمیده که همچنین این نوع چیزی. ببخشید.
خب حالا اگه اجازه بفرمایید من یه نکته بگم. ببینید اصلا اصولا آموزه های دین با فطرت بشر با عقلانیت بشر هماهنگ هماهنگ، این خیلی مسئله مهمیه. اصلا به قرآن گفتن ان هو الا ذکر للعالمین، ذکر یعنی یاداوری فطریات و عقلانیت است. درست علمه که ما لم تکن تعلم هم داریم، ولی این مجموعه باید با عقلانیت و با فطرت انسان سازگار باشه. حالا اینا بحثای جزئی و اینا رو خیلی قاطی این مباحث نکنیم. ما خداوند میفرمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یعنی این که من اینا رو به شما میگم، خدا امر به عدالت میکنه تا شما یاداوری بشید. یعنی تو شما میدونید فطرتتون فطرت به قیام به عدالته. نمیشه حالا بیایم تو همه این احکام یه چیزی جزئی رو بگیریم که حالا یه فتوای یه فقیه یه فتوا میده، اونم یه فتوای دیگه میده، و از این همه اصول کلیمون صرف نظر بکنیم، بچسبیم به این و بگیم که اینو باید چه کارش کنیم. اونو فقها خودشون حل میکنن، ما خیلی کار نداریم.
سوال بنده این بوده که راجع به خود به معرف اسلامی، وقتی ما میبینیم که تاکید بر ایمان و اعتقاد خیلی زیاد شده و همچنان که آیه رضایی هم فرموده که این معرف قرآنی و اسلامی این پشتوانه مقاومت ما محسوب میشن، پس آیا وقتی که ما با عموم کسانی که پایبند به این معرف نیستن وقتی با اینها مواجه میشیم، آیا از اینها میتونیم انتظار داشته باشیم که تا آخر راه با ما همراه باشن، یا از اونها مثلا که دوست عزیز فرمودن که اون فطریات خودشونو عمل بکنن و مقاوم در برابر دشمن باشیم؟ یعنی آیا این درست برداشت، یا از اونها، یعنی یا در این پروسه که هست اونها هم یاد میگیرن و با ما همراهی میکنن تا آخر راه، چه جوری ارزیابی کنیم؟
چرا سبباره تو عنصر مشترک در دفاع چیست؟ اگه عنصر مشترک دین عقیده بگیم با ما همراه نیستن، اما اگه خاک بگیریم یا مسلمان بگیریم با ما شرک دارن.
یعنی چون این معرف مشترک نیست ولی اون فطرت مشترک هست، حالا همراهی آخر حل از اونا بخواییم، یا اصلا دنیای اهل سنت هست مبانی مشترک هم زیاد داریم بینا، ولی بعضی از مبانی شده تلیم، ولی اون عموم مردم جهان مثلا غربی ها، یا حتی شما فرمودید که کسی که اعتقاد به دین هم نداشته باشه اون حس خوبیت خودش و حمله و حجومش رو که داره، که اگر دشمن حمله بکنه شما هم باید مقاومت بکنه. یعنی باید با دید متفاوتی به اینها نگاه بشه، یا دید ما این باشه که باید همه من قیام بکنیم و یاد بگیریم به یه نقطه برسیم؟
بله، این نقطه خوبه، نقطه مهمه، و به نظرم یه چیزی که خیلی مهمه توی این قیام کردن امت محبت، یعنی وقتی که همراه با دیگران، حتی اگر همراه با کسی که اعتقاد ما نداره، ولی ما در این مصداق زوم با هم مقاومت بکنیم و دوش به دوش با هم دیگه محبت ایجاد میکنه بین ما. وقتی که این محبت پیدا میشه بین ما، آنها بیشتر حاضر هستند که اعتقادات ما اگر خودش قبول نمی کنه باز هم یه نوع همدلی، یعنی بیشتر ما را درک میکنه. و فکر میکنم که خیلی از این مشکلاتی که شما بهش اشاره میکنه اینطوری هم میشه، ولی بدون محبت نمیشه.
همونطوری که از این استاد فرمودن، خب محبت اصول اساسی است که خداوند در اون میگه کل علی خلق عظیم پیامبر، حتی بعضی اخلاق پیامبر رو معجزه پیامبر میدونن که این با اخلاقش مردم رو جذب کنه. از آقای شهید مطهری یه تعبیری دارن، اسلام فطری و اسلام شناسنامه. یه بعضی موقع خب اسلام، ما مسلمون هستیم، خب پدر مادر مسلمون بوده، نمیدونم عرضم به حضور شما در یه جغرافی خاصی به دنیا آمدیم، میگه این خیلی ارزشمند نیست، این که تسلیم حقیقت بشه، تنفر از ظالم داشته باشه. میگه کسی که تسلیم حقیقت باشه، به خدا قبول اعتقاد داشته باشه، حالا هر مراحلی، حالا بعضی موقع اون خداش هم در واقع خدا باوری هم اگر یه مقداری چون فطری هست، حالا من خیلی نمیخوام باور کنم، یعنی همه انسان ها یک نوع خدا باوری دارن. میگه اگر به خدا اعتقاد داشته باشن، به معاد اعتقاد داشته باشن، به تسلیم حقیقت باشن، اینا معجور هستن و خداوند دستگار میکنن، اینا رو به فلاح میرسن. لذا وقتی شما میبینید حالا دو نفر رو مقایسه کنید، یه نفر مسلمانه تایید میکنه حمله اسرائیل رو به ایران و میگه و فلسطین و میگه اینا رو بکشید، ولی یک انسانی هست در اون گوشه دنیا با همه وجودش داره میاد اعتراض میکنه اینا رو، چرا اینا رو ظالمانه دارید میکشید، کدوم ها ارزششون داره؟ درسته این سوری مسلمان، این واقعا باطنن و فطرتن تسلیم حقیقت. به نظر من این مقداری باید توی این جنبه هم بیشتر نکنید.
من آسیب بودیم اکسال پرسش میدیم. خب جمعه ساد آخر جمعه جمعه تلایی بکنید.
خیلی ممنون که بنده هم نکم از دوستان هم یاد بگیرم. و یه سوال کانتی دارم در این بحث، که یه بحثی در برای وظیفه هست توی کانت، که در چه شرایط این نیروی باید میاد وقتی که امر مطلق مثلا پیدا میشه، این نیرویی که تویش هست که میگیم که باید که شبیه ضرورتی پیدا میشه. کانت میگوید که برای جواب به این، ایشون میگوید که به خاطر اینکه ما میبینیم که مانع است برای کار درست و ما نیاز داریم یه کمکی که یه خود بده به ما که به طرف کار درست. و این هم به نظرم رسید که این همه ارتباط به مقاومت هم داره، یعنی ما باید داریم وقتی که مانع پیدا میشیم باید از اون مقاومت بکنیم. پس این باعث شد که برای بنده دو تا سوال میاد، که خود کانت میگوید که به این دلیل خدا هیچ باید نداره، که باید اصلا فرشتگان هم باید نداره، چون خود به خود کار درست میکنن و این لازم نیست که آنها تجهد بکنه با نفس خودش. که و کانت فکر میکند که این لازم است تا ما میتونیم یه باید داشته باشم. برای من یه فکر دیگه دارم درباره این باید ها، ولی نمیدونم که بخواستم این ارتباط با بین مقاومت و باید ها چطور نگاه میکنید. و نکته دوم که داشتم فراموش کردم، پس این رو بعد انشاءالله خیلی من بزنمید
دست بست میدید.
خواهش میکنم،
من از شما آموختم. از استاد استاد ما بودن و از هم حضور شما و استاد پایان‌نامه من
بودن دوی دکتران
یه سال بعد حضور سی سال پیش، حضور 28 سال پیش
حضور سال چی بود؟
همین کار
کارت به همین دلیل را این را جزه کار کردم.
من از حضرت استاد آموختم، یعنی آموزهایشونه. کانت در مسئله باید مسئله احترام رو مطرح میکنه، احترام به تکلیف و قانون اخلاقی. میگه که وقتی من تصور میکنم تکالیف اخلاقی رو، این احترام باعث میشه که یک انگیزه‌ای در من به وجود بیاد که من احتراماً به اون قانون اخلاقی به اون عمل واداشته
باشم.
مثل چی؟ مثل تصوری که عاشق از معشوق خودش داره. شما این نمیدونم فرهاد کوچن، این قصه عشق و عاشقی، این تصور میکنه معشوق خودش رو همینجور به حرکت میکنه. میگه این قوانین اخلاقی، همین مثلا دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم و حالا تحت اون عناوین و فرمول هایی که میگنجونه، وقتی شما تصور میکنید این باید در شما پدید میاد، شما رو به حرکت داره. یعنی دیگه خودش یه عاملی است که انسان رو به این سمت سوق. و در مورد باز از آموزهای حضرت استاد هست، می‌فرمایند که ما انسان‌ها چون بی‌گرفتار تمایلات هستیم، اراده ما می‌خواد گوش به فرمان عقل بده، از یه طرف اون تمایلات مانع و ارادهش میگه تو گوش به فرمان عقل نده. عقلانیت بهش میگه تو راست بگو، اراده می‌خواد انجام بده، تمایلات میگه اینجا دروغ بگو. میگه ما تا عالمی که ما انسان ها هستیم گرفتار تمایلات هستیم، یعنی این تمایلات یه عاملی و مانعی است برای اینکه موجب میشه که ما به فرمان عقل بعضی موقع تخلف کنیم. ولی در مورد خداوند چون تمایلات نیست، اذا اراد شیئا قل یقول له کن فیکون، یعنی انجام میده. لذا در فرشته ها و در خداوند چون تمایلات انسانی نیست، لذا اونجاها جاودانگی نفس رو از اینجا مطرح میکنه که ما انسانها نمیتونیم کاملا به فرمان عقل جامعه عمل بپوشونیم، لذا باید در یک پروسه نامتناهی این نقش تمایلات رو تضعیف بکنیم و نمیتونیم از بین ببریم. لذا این مانع، لذا این بایده در واقع از همون احترام به قانون هست. ببخشید استاد، درست
بود هستم. خیلی ممنون، استفاده کردم.
من سرداد بحث وجود زمین از خواهدی مطرح میکنم، میگه هر فعلی که شما ملاحظه کنید پنج مرحله داره: تصور، تصدیق، شوق، اراده مؤکد فعل. میگه باید بعد از اون اراده مؤکدی که برای فعل حال شناسا پدید میاد شکل میگیره. حالا اینو با نگاه کانسپت زمین کدوم
این چجور شکل میگیره؟ مهم شکل میگیره عزم انسان پدید
میشه،
حالا عوامل مختلفی در برانگیختن شد.
خب تقدیم و تشکر میکنیم از اساتید بزرگواری که در این نشست ما شنودیم با عنوان الهیات مقاومت در جنگ رمضان. در این نشست مطرح جناب استاد گیلانی بود که زحمت دادیم به بزرگوار، به جناب استاد محمد رضایی که همیشه در حالشون هستیم در خود فلسفه دید. این عنوان با عنوان الهیات سیاسی فلسفه مقاومت بود که به همت قطب فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ همیشه اسلامی قلوی چراغ فلسفه دین مؤسسه آموزش و پژوهشی آن کمیل و مجمع عالی شما
دانشگاه
تهران ببرید. نشست بعدی ما انشاءالله فردا به عنوان ظرفیت‌های اجتماعی خیابانی در سیر تربیت اعتقادی معنوی اخلاقی جناب دکتر ساجدی ارائه
خواهد شد. آقای دکتر باقری مخاطبین مجازی ما سوال ندارم،
من پرسیدم چیزی سوال نپرسیدم، بزرگی سوال داشتیم مجموع. خب مباحثی که اساتید ارائه دادن خدمت دوستان ارائه شد که در بخش اول جناب استاد بیشتر در قدر فکری حضرت آقا بود که بحث مقاومت و توسعه در مقاومت رو مطرح کردن. جناب استاد محمد رضایی در بخش مباحث خودشون به مبانی مقاومت، ثمرات مقاومت و احسان به عزت رو بیان کردن. جلسه رو به اتمام برسانیم. به برکت صلوات بر محمد و آله.
اللهم صل على محمد و
آله.
من به همین طورت قابله قابله
اصلا وجودتون برکته. همین یه بیانی که بفرمایید برای ما درست.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
یه سوالی دیگه نباید بپرسم ولی یه بحثی داشتم با هوش مصنوعی درباره این همین بحثی که امروز داشتیم و هوش مصنوعی به من گفت که اول ما باید الهیات مقاومت داشته باشیم، بعد بر اساس اون میتونیم بیان بکنیم به سطح امت بکنیم. ولی بنده فکر کردم که برعکسه از این جهت که توی فکر من این به سطح دستور خدا هست که یا توی فطرت انسان میگذره یا به پیغمبر میفرسته و بعد این تعمله که ما داریم درباره این وظیفه که خدا داد به ما، این باعث میشه که یه الهیات مقاومت شکل میگیره. ولی موضوع به نظر موضوع جالبه. وقتی که به من گفتند که درباره این الهیات مقاومت یک کاری بکنید، فکر کردم که چی بگم، که این یعنی رحمون چیزهایی که توی روزنامه ها و این نوع چیزها، ولی بعد دیدم که نه، خیلی نقطه های ظریف توی شب هست.
به نظر من جا داره چندی رساله دکتری بگیرن روش
توی مشهد. این نماز جمعه مشهد اسمش کلام الهدا، که ایشون هم گفت که ما مثل بیش از 100 تا جلسه داشتیم که فقط بحث کردیم درباره الهیات مقاومت و نمیدونم، منتظر هستم که آنها باید چند تا جلد رساله و مقاله و چیزهای مثل این هم چاپ بکنن. ولی اونجا ایشون هم ایراد گرفت با بنده به خاطر اینکه بنده گفتم که اصل این مفهوم مقاومت چیزی سلبیه، یعنی ما باید مقاومت بکنیم ضد نفس و اماره یا ضد زوم یا چیزی. ایشون گفت که نه، این مقاومت ایجابی هم هست و پایداری فی نفسه، حتی اگر هیچ مانعی نیست این باز هم مقاومت حسابه. بعد از این تمام شد، دوستان من دیدم که اختلاف نظر داشتن. بعضی گفتن که نه، شما درست کردی گفتی که مقاومت حتما چیزی سلبیه. بعضی گفتن که نه، میتونه فی نفس خودش هم چیزی ایجابی میشه و من هنوز به نتیجه نرسیدم در باره.
همچون که فرمیده اتنا باید یه چیزی باشه که
آدم مقاومت کنه. از این جهت حرف شما برای من خیلی جالب بود، به خاطر که شما اشاره کرد به اهمیت صبر. یعنی میتونیم صبر داشته باشیم،
صبر در مصائب، صبر در عبادات.
آره، ولی همه چیزی هست که ما دوست نداریم، یه جوری که باید صبر کنیم به خاطر که وضعیت مشکلات پیدا میشه. اگر هیچ مشکلاتی نداریم باز هم میدونیم صبر داشته باشیم. بعد هم شما هم اشاره کرد به مفهوم شجاعت، که کی میتونیم شجاعت داشته باشیم؟ میتونیم اگر هیچ ترسی نیست، اگر هیچ خطری نیست، جای برای شجاعت هستن پیدا نمیشه. ببخشید، خواهش میکنم، من از شما استفاده
میکنم. نه خواهش میکنم، ما درسیه که پس میدیم. ما آتلا میزنیم
استفاده میکنم. شبه
جلسه دیگه خدا دوستان
باشه. خیلی ممنون. ببخشید بیش از حد حرف زدم که بعد از جلسه تمام شد. بازم
واسه جلسه پیاده سازی میشه، خبرگزاری هم میاد.
آها خب آره لطفا بفرستید توی کانال هم میگذارم.
حتی میشه جنابستاد به انگلیسی برگردونم برای کشور، میگم برای کشورهای دیگه میتونن استفاده کنن. را خودتون خلاصه شد به زبان انگلیسی؟
بله بله انشاءالله.
ترسامه رایز هست به زبان انگلیسی، میتونم هم این پالی من چلو بسید محط بگیرم برای اونجا برسیم
انشاءالله.
استاد این محسسه باز شده یا کمکان بسته هست؟ محسسه امام
بسته بسته هست هستن. راننده به من امروز گفت که الان یواش یواش اجازه میده به بعضی از کارمندها که مثل 20% کارمندها میتونه اونجا بره، ولی من اجازه نمیدم. واقعا ناراحت هستم از اینکه نمیتونم توی اتاق خودم کار بکنم. چون وقتی که سعی میکنم توی خونه کار بکنم از این خوب نمیشه که
فضایی رو
بله
خونه بزرگی یا خونه بزرگی
سر مطالعه طبقه بالا بزرگی؟ نه این اشکالی نداره، ولی توی اتاق خودم توی مؤسسه من اونجا بیش از 30 سال هستم که کتاب های میدونم کجا هست و امکانات دیگه من یه جوری دیگه هست که تزاره مناسبه بدونه.
باید میگم اجازه بدن.
بله بله باید اجازه بدن، باید اینترنت هم باز بکنه انشاءالله به زودی، که این هم خیلی مشکله.
بله
که سعی میکنیم کار علمی بکنیم بدون استفاده کردن استنفورد انسایکلوپیدیا فلسفی، اصلا خیلی مشکله برای ما.
برای شما بعضی از دوستان سیمه گرفتن که اینترنت باز برایشون باشه.
آره
بعضی از مؤسسات و اینا رو دادن.
بله به من چیزی نمیدن.
خجوش کرده ها مثلا
ما نداریم
برای اساتید مثلا
باید حتی خودمون.
یه موقع دیدیم شما دوچرخه سواری میکردی.
بله بله
الان هم میکنی یا نه؟
نه الان پیاده روی میکنم که پیش میرم که از ماشین تبدیل شد به دوچرخه، از دوچرخه به پا.
نه
دوچرخه بعد مرای اون ماشینی دارن مثلا خطرش
دیگه. نه همین یه شیش ماه پیششون میکردن. درست است. حالا ما میخواستیم یه دوست ما آقای علی نقی، هر دوتامون پاکستانی هستیم، می‌خواستیم از شما یه مشورتی بگیریم راجع به این که چجوری از این مقالات در بعضی از این جرنال‌های خارجی می‌تونیم چاپ بکنیم. خیلی موقع هم می‌فرستیم اونجا مثلا همایشی هست که بین المللی هست تو زبان انگلیسی، ولی دیدیم که بیش از اون مرحله اول راهمون یا نمیدن یا نمیپسندن یا سب که ما ایراد داره یا اون موضوعی رو نمیپسندن. این رو اگه وقت داشتید از شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم که در خدمت شما هستم. ولی اصل مطلب اینه که یعنی تجربه بنده با حوزویان الان زیاد شد و همیشه آنها از درس های حوزه و بحث‌هایی که اونجا داشتن یه مطلب پیدا می‌کنه. درباره این مطلب چیزی می‌نویسن. من میخواهم بگم که خب این فکر ما این است که کجا بفرسیم. اصلا کسی نمیخواهد نگاه بکنه. چرا؟ به خاطر این که ربطی با بس هایی که آنها دارند معلوم نیست. مثلا یک از دانشجویان خودم یه مقاله نوشت به زبان انگلیسی، خوب نوشت، نکته های خیلی جالب داره، ولی اصلا هیچ جای چاپ نمیشه. چرا؟ تمام منابعشون فارسی بود. چند تا کتاب انگلیسی استفاده کرد، ولی ایشون اشاره میکنه به ترجمه فارسی. دیگه کسی اینو جدی نمیگره. یعنی باید نگاه بکنیم اول بحث‌هایی که توی ژورنال‌ها وجود دارن اونجا چی هست و ما چطور میتونیم بپریم تو که مربوط به این بحث‌هایی که آنها دارن. ولی اگر ما نه، ما یه حکمتی داریم، میخوام به شما هم یه سمحی بدیم. این اصلا نمیشه.
ولی آیا خود این تشخیص دهندگان این که این مقاله باید چاپ بشه یا اون مقاله، آیا خودشون مثلا نسبت به حاضریان یه دید منفی دارن یا این فقط فکر خودمون هست؟
نه اینطوری نیست که. ولی چرا تبعیض های هم هست و ولی بیشتر بر اساس لحن بحث که هست و که یعنی کسی باید. یکی از اساتیدی دیگه به من گفت که دانشجویان اینجا اگر میخواید شرکت بکنه در کارهای بین‌المللی باید زبان یاد بگیره، نه فقط زبان انگلیسی ولی زبان فرهنگ آکادمیک که توی هم رایده یا به طور بین‌المللی رایده هستن، باید آشنا بشه با این نوع فرهنگ که وارد بشه.
درست. این دوست ما آقای علی نقی اندونیزی هم رفته بودن، پارسال مالزی رفته بودن در کنفرانس. چی بوده؟
کنفرانس بود در مورد قرآن و سنت. اونجا در مورد در روش تفسیری شهید آیت الله خامنه‌ای ارائه دادن مقاله رو و جالب بود. یعنی تو کشور مالزی تشیع ممنوعه، یعنی جرمه، قانون جرمه. اونجا توی این دانشگاه اسلامی این مقاله پذیرفته شده بود و من ارائه دادم.
خب استقبال شد؟
حالا خیلی استقبالگرمی نبود ولی خب یه مقداری.
چون بنده توی مالزی هم بودم که 2006 فکر میکنم بود، 20 سال پیش، و ولی خیلی استقبال شد. ولی میدونید چون آمریکایی هستم، یعنی آمریکایی بودن خیلی امتیاز حساب میشه توی این بحث ها. چون خب این باز هم کنفرانسی بود که یکی از این سازمان های اسلامی بود که همه آنها که شرکت کردند توی این منطقه اندونزی و مالزی بود و چند نفر از پاکستان بودند و جاهای دیگه. ولی یه آمریکایی اونجا بود، این یعنی چی؟ این جلب توجه آنها میکنند. به هر حال به من خیلی استقبال کردن. این البته بنده هم درباره تشیع سخنرانی هم اشاره کردم، اینو کاملا نادیده گرفتن که گفتن که خب باشه، شما مطمئن شد که خوبه.
استاد فعلا دید جنگی مقاومت در رمضان چون گرایی به سمت تشیع چقدر شده در کشوری حال اسلامی بیامده چه اروپای با میکنه؟
حتما خواهد داشت. یعنی وقتی که مردم که کنجکاو میشن میگن که نگاه کنید این مقاومت که اونجا دارن پایه فکری برای این چی هست، خب بعضی از آنها علاقه پیدا میشه. ولی چند درصد و چطور میشه خدا میدونه. ولی یکی از دلایلی که بنده توی این بحثی که امروز داشتیم تاکید کردم در باره ما باید شمولگرا بشیم نسبت به دیدگاه در باره امت و مقاومت و همین دلیل است که ما باید آغوش باز داشته باشیم و اینو نشون بدیم که معمولا توی رسانه ها نشون میده که خب ما همین فتواهای مختلفی داریم و سختگیر هستیم درباره احکام و این نوع چیزها و این هی استفاده میکنند که کسی سمت ما نره، میگن که این برای شما ممنوعه، شما تمام احکام آنها قبول نمی کن. من یارم هست که ببخشید صحبت میکنم، ولی یارم آمد که وقتی که تازه آمدم ایران و یه روزی توی مترو آمریکا بودم و دیدم که کسی اونجا با دشدشه و عرقچین یه چیزهای میفروشه درباره اسلام و دیدم که ایشون سیاه‌پوست بود و چیزی درباره حضرت فاطمه علیه السلام داشت و من گفتم که شما شیعه هستید؟ ایشون گفت که بله ما شیعه هستیم. گفتم که خب نظر شما درباره امام خمینی چی هست؟ ایشون گفت فکر میکنم خیلی سخت گیره. فقط اون بود. پس من گفتم که خب پس چطور شیعه شدید؟ ایشون گفت که ما شیعه هستیم به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که همه آئمه سیاه‌پوست بودن و عرب ها این آئمه ما قبول نکردن چون نجات پرست بودن.
نیشن آف اسلام که نبودون؟
نه، یه چیزی دیگه بود، یه چیزی دیگه بود، ولی فکر شبیه اون بود تا اندازه، ولی به هر حال برای بعد این چیزی عجیب بود که ببخش.
این خود یه ولایت چه نقشی داره در، یعنی در این مباحث ما خیلی به اون نپرداختیم که خود ارتباط با ولی و امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در ساختن هسته مقاومت، ما میبینیم که اون کشورهایی که شیعه هستن، این دنبال رو هستن، مثلا جمهوری اسلامی چون پایبنده به ولایت هست تونست این هسته های مقاومت رو تو لبنان ایجاد بکنه، تو یمن یه تاثیر زیادی بود و عراق و جاهای دیگه. یعنی دوباره اون سؤال ایمان و رابطه با ولایت و
و همینطور که بریم ما درباره ولایت فقی هم به نظرم این کاری که مهمه که ولی فقی هم داره که پیدا شد توی آثار امام شهید که ایشون این سعی کرد نشون بده که من هم دیگران هم قبول میکنم که کریسمس مثلا ایشون میرفت تو خونه های مسیحیان اونجا و چیزهای مثل این و سعی کرد نشون بده که من فقط برای شیعیان نیستم، من اینجا هم در خدمت شما هم هستم. و ولی این باید بیشتر متمرکز بشه که یعنی دیگران اگر میخوایم دیگران جذب کنیم باید نشون بدیم که ما حاضر هستیم شما را استقبال بکنیم، که لازم نگران نباشید که شما تمام جزئیات ما قبول میکنید یا نه.
بله، همون رابطه ای که عاطفی که شما اشاره کردید اون خیلی مهم میشه.